اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 17 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 11 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 8 دسامبر 2019 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین مبحث لحوم بودیم، گوشت سالم تازه با پخت صحیح اسلامی که مغز پخت بشه و شعله غیر مستقیم حرارت باشه، خونساز باشه و تأمین کننده املاح بدن، آهن بدن و انواعی از ویتامین های بی باشه. توضیحاتی دادیم. بعد انشاءالله فردا روایت خواهیم خوند. که اگر کسی زیاده رویه در گوش خاری کنه، اونجا قساوت قلب میاره و یک نوعی از سکر میاره که ضرابت الخمر. انشاءالله فردا بیشتر توضیح. حالا میخواییم همین گوشت سعیه که میخوریم این رو بیشتر توضیح بدم. قبل اینکه اینه توضیح بدم، یه مطلب مهمی تذکر میدم که 15 سند داره در کتب روایی شیعه، حتی بعضیاش از کتاب های اربعی شیعه هست مثل الفقی. خلاصه روایت چیه؟ اینه که انسان نسبت به دیگران نباید بی تفاوت باشه، یعنی یکی از صفات مؤمنین رو باید دارا باشه. المؤمنو حذرون حجیمی دالزاره، مؤمن هم حافظ خودشه هم حافظ دیگران. گاهی میبینی این دیگران فردی از اونها میبینی تو شرایط بحرانی قرار میگیره، مثلا بحث ما تو بحث امراضه، مثلا مریض شده، به طریق اولا به فهم الخطاب به دلیل اولویت نباید نسبت به بیمار بی تفاوت باشی، بلکه باید اقدام شایسته و بایسته کنی. چه این مریض خوب بشه چه این مریض خوب نشه و حاجتش برآورده نشه، تو نباید دست از تلاش سازنده برداری برای بهبودی این مریض، مخصوصا اگر مریضم از ارحامت باشه، از اهل بیتت باشه، که معلومه دیگه به طریق اولا به توان دوی مثبت باید در صدد چی؟ درمان او بر بیای، نباید نسبت به درمان صحیح بی تفاوت باشه. خیلی مهمه ها. این فرمایش رسول الله در ضمن یک روایت طولانیه، حالا این قسمتش که مربوط به پزشکیمونه میخوام براتون بخونم. 15 سند داره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها. هر کسی که سعی و تلاش سازنده مستمر کنه برای بهبودی مریض در نیازی که مریض دارد، حالا برآورده به خیر بشه یا نه برآورده به خیر نشه، یعنی بهبودی حاصل نکنه، ولی در مسیر درمان و بهبودی باید گام برداره، سعی و تلاش هم باید مستمر سازنده باشه. به خاطر همین سعی و تلاش سازنده در راه درمان صحیح، خداوند تو را از گناهان خارج میکنه، مثل روزی که از مادر متولد شد. خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه، فقال رجل من الانصار، یه مرد انصاری بلند شد و گفتش که به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما رسول الله رحمت للعالمین بشه. حاج آقا اگر این مریض از اهل بیت و فامیلم بود چی؟ آیا این فضیلتش بیشتره؟ اجر و ثوابش بیشتره؟ و وظیفه من بیشتره در سعی و تلاش سازنده یا نه؟ حضرت فرمود بله که بیشتره. فقال رجل من الانصار به ابی انت و امی یا رسول الله فان کان المریض من اهل بیته اولیس ذالک اعظم اجرا اذا سعى في حاجته اهل بيته قال نعم. حالا این روایت هنوز ادامه داره، من همین پاراگرافش که مربوط به مباحث پزشکی مونه خدمتتون گفتم، 15 سندش رو یادداشت کنید. من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 16، امالی شیخ صدوق صفحه 431، ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 289، مکارم الاخلاق نوه تبرسی صفحه 431، مجموعتو برام ابن ابی فراس جلد 2 صفحه 263، اعلام الدین صفحه 421، روضت المتقین پدر علامه مجلسی جلد 9 صفحه 428، الوافی ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا جلد 5 صفحه 1077، وسائل چاپ آل البیت در دو جا آمده، جلد 2 صفحه 427، جلد 16 صفحه 344. انشاءالله تو بحثای امر معروف نهی از منکر بهش میرسیم، داریم میخونیم مباحث اول. هدایت الامه که کتاب فقهی شیخ العاملیه، هدایت الامه الى احکام الائمه علیهم الصلاه و السلام جلد 1 صفحه 222 حدیث 21. بهار علامه مجلسی در دو جاش اومده، بهار چاپ اسلامی تهران جلد 70 و طبع بیروتی جدید جلد 73 صفحه 335 یک روایت، صفحه 368 یک روایت دیگه، بهار چاپ اسلامی تهران جلد 75 چاپ بیروتی جدید جلد 78 صفحه 217 حدیث 9 و هم رفته میشه در سه جای بهار، دو تاش تو یک جلد بود، یکیش هم تو یک جلد دیگه. آخرین سند 15، مکاتیب الرسول، مکاتیب الرسول مکاتبه ها پاسخ به استفتاءات مردم، مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم جلد 2 صفحه 151. حالا بیا سر اصل مباحثه، نقش پروتئین حیوانی در بدن، گفتیم نقش کلیدی داره. اولیش چی بود؟ دو سه روز توضیح دادیم. اولیش نقش پروتئین ها در بدن آدم، اولیش وظیفه رشد و نگهداری آنهاست، یعنی نگهداری بافت ها، اعضا، دستگاه ها، درست نه؟ پس نقش پروتئین ها مخصوصا پروتئین های حیوانی، ما بحثمون تو گوشتای حلاله، گوشت سگ و گوشت خوک و کلپاسه و قورباغه و مارماهی و کوسه و این حرام خوری ها رو ما نداریم، ما بحثمون تو گوشتای حلاله که ذبح شرعی داره، نحر شرعی داره. نقش پروتئین ها در بدن، بهترین دریافت از پروتئین های حیوانی گوشت های حلاله. اولین فایدهش وظیفه رشد و نگهداری بافت ها بر عهده پروتئین ها هست. دومی که الان میخوام توضیح بدم، اونو سه روز توضیح دارم. دومی تشکیل اجزای ضروری بدن، برای تشکیل اجزاء ضروری بدن ما نیاز مبرم به پروتئین ها داریم. هورمون هایی مانند ترشح انسولین از پانکراس و لوزالمعده یا آدرنالین از غده فوق کلیوی یا تیروکسین از هیپوفیز مغز به عنوان مواد پروتئینی شناخته شدن، با اینکه در ظاهر میگن چی؟ هورمونه. هر سلول بدن حاوی آنزیم های مختلفی هست که هر یک فعل و انفعال های خاصی را کاتالیز میکنه. کلیه که یکی از غدد داخلی بدنه، کلیه آنزیم هایی که تاکنون شناخته شده ام به صورت پروتئین میباشه. یعنی کلیه آنزیم هایی که بشر تاکنون در بدن شناخته، اینها هم چیه؟ پروتئین هستن. کوآنزیم های لازم، کوآنزیم های لازم برای عمل آنزیم ها دارای ساختمان پروتئین همراه با یک ویتامین خاص هستند. هموگلوبین که در هسته گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون هست، علاوه بر اینکه آهن نیاز داریم، خود هموگلوبین ترکیبی هست که مسئول انتقال اکسیژن و گاز کربونیکه. خود این هموگلوبین یک پروتئین پیچیده ای هست، از این ساختاری یک پروتئین پیچیده ای هست. بسیاری از مواد موجود در خون که مسئول انعقاد خون هستند، مبحث پلاکتای خون یا عوامل انعقادی خون، همچنین مواد موجود در چشم انسان که مسئول بینایی هستند، اینا همه پروتئین می باشن. اسیدهای آمینه بدن، ضروری غیر ضروری، گفتم اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 آخر کتاب مطالعه. اسید آمینه تریپتوفان، تریپتوفان به عنوان یک پیشساز برای نیاسین، یعنی برای ویتامین B3 پی پی برای نیاسین عمل میکنه. دوباره تکرار کنم، اسید آمینه تریپتوفان به عنوان یک پیشساز برای نیاسین عمل میکنه. نیاسین چیه؟ ویتامین B3، ویتامین پی پیه. در مغز انسان تریپتوفان به عنوان پیشساز سروتونین و تیروزین برای نوراپی نفرین که هر دو نوراترانسمیترهای ضروری هستند، اینها عمل میکنن. بحث سروتونین خیلی بحث مهمه، بحث اعصاب و روان که یه رشته تخصصی غیر از تخصصی مغز و اعصابه. برخی آنزیم های نسوج بافتی، مثلا بافت عضله و مانند او، برخی آنزیم های نسوج در هنگام کمبود پروتئین ممکنه تا حدود 10-20% کاهش پیدا کنن. تنها پروتئین های مغزیه که در برابر تغییرات مقاومن. این سلول های مغزی از جمله سلول های خاکستری مغز در دو نیم کره مخ، اینا در مقابل تغییرات مقاومند. یعنی کبد انسان و عضلات اسکلتی مثلا دست و پا و همچنین تحال یا سپرز انسان که زیر دنده چپه و زیر دیافراگمه، وقتی تغییراتی حاصل بشه، مثلا درصد پروتئین کاهش پیدا کنه، تغییراتی ما مشاهده میکنیم در کبد، عضلات اسکلتی و همچنین تغییراتی در تحال مشاهده میکنیم. نقش پروتئین ها در بدن، اولیش چی شد؟ وظیفه رشد و نگهداری بافتا. امروز چی گفتیم؟ دومی، تشکیل اجزای ضروری بدن از باب مثال های علمی. 6-8 مثال گوناگون زدیم از بدن. سومین فائده نقش پروتئین ها در بدن، حفظ موازنه آب در بدنه. حفظ موازنه آب در بدنه. مایعات بدن به سه قسم تقسیم می شود: مایعات داخل سلولی، مایعات بین سلولی و مایعات داخل عروق خونی. میگی پلاسمای خون یا مایعات خونی. پس مایعات داخل سلولی، مایعات بین سلولی و مایعات خونی که داخل عروق خونی هستن، توزیع ثابت مایعات در هر دو طرف غشاء سلول در هر کدام از این سیستم ها اهمیت بسیاری داره. نقش پروتئین موجوده طبق نیاز ضروری بدن. توازن از یک ناحیه به ناحیه دیگر توسط الکترولیت ها، مانند سدیم. من تو بحث ماه مبارک رمضان 30 جلسه در رابطه با فواید روزه شرعی از نظر اسلام و علم روز 30 جلسه صحبت کردم. دوبارم ضبط و فیلم گرفته شده، یک بار شبکه جهانی ولایت و یک بارم یه مؤسسه خصوصی بود برای رادیو تلویزیون، یه مارمزونی فیلم برداری کرد صوتی تصویر. حالا اونجا بحث الکترولیت رو قشنگ مطرح کردم که نقش روزه شرعی در تعادل الکترولیت و مایعات بدن چه نقش ویژه‌ای داره. و روزه شرعی گرفتن یک خانه تکانی کامل بدنه از انواع بیماری ها و و و دیگه 30 جلسه اونجا توضیحاتی دارن. حالا اینجا مباحثه رو توازن از یک ناحیه‌ای به ناحیه دیگر توسط الکترولیت هایی مانند سدیم. سدیم خیلی نقش ویژه داره، نه درصدش زیاد بیاد پایین نارسایی پیدا میکنه بدن، نه درصدش زیاد بره بالا بازم نارسایی پیدا میکنه، فشار خون میزنه بالا، ناراحتی قلبی هم میگیره. حفظ تعادل سدیم در بدن خیلی مهم و تعادل او با پتاسیم بازم خیلی مهم. اگر پتاسیم زیاد کاهش پیدا کنه بیماری های مختلف میگه، اگر زیاد بالا بره باز بیماری میگه. پس سلامت که بخوای مستقر باشه و مستمر باشه، تعادل در ظاهر و داخل، آشکار و غیر آشکار، درست شد؟ همه باید برقرار باشه، تعادل، درست شد آقا؟ نمیشه سلامت. حالا اگر این تعادل برقرار نشه، خب فشار اسموزی میره بالا، یعنی فشار معینگی میره بالا، چون سدیم نقش ویژه داره در فشار اسموزی. تو گیاهان میگی خاصیت معینگی یادتون اومد؟ تو بحثای آونگای چوبی آبکش و بعد بحثای دیگه میگی طبق خاصیت معینگی بعد فشار اسموزی ممانده. حالا اینجا بحثای سلولی و بینابینی سلولی یا بحثای تو بحثای اعصاب، بحث نرون های عصبی و فاصله بین هر سلول عصبی با سلول دیگر در فضای خالی رد و بدل پیام میشه. این چه فضای خالیه؟ مثل این که در فضای خالی بین کرات، سیارگان، ستارگان، کهکشان ها، منظومه ها، سیاهچاله ها، صورت فلکی ها، چه پیام هایی از هر سیاره و کره ای به دیگری منتقل میشه؟ این از مجهولات بشر. فقط همینقدر میدونه در امواج اقیانوس شناوره، اینقدر میدونه. تازگی فقط نظریه توسعه جهان رو میدن، با اینکه 1400 سال قبل و انا لموسعون این قرآن بیان فرمود. بحث انبساط جهان. حالا تو بحث بینابینی سلولی، بینابینی سلول های عصبی و مانندو، این چه رد و بدل پیامه یا چه جا به جایی مایعیه؟ حالا مباحثه طبق خاصیت اسموزی، جا به جایی مایعات، جا به جایی مایعات فقط در فیزیک خارج از بدن نیست، بحث قوانین پاسکال و مانندو جا به جایی مایعات هم در مایعات خونی تو رگای خونی بحث پلاسمای خون، یا اینکه در چی مؤمنا بین سلولی بحثای تخصصی و فوق تخصصی میکروبیولوژی. حالا بیا مباحث خودم، توازن از ناحیه به ناحیه دیگر توسط الکترولیت های مانند سدیم که سبب ایجاد فشار اسموز جهت کشش مایعات به داخل سلول یا خارج کردن مایعات از داخل سلول بدون اینکه سلول چی داشته باشه؟ پارگی داشته باشه، از هم بپاشه. اینه میگیم خاصیت موئینگی یا خاصیت اسموزی. و پروتئین موجود در خون انسان که سبب ایجاد فشار آنکوتیک، سبب ایجاد فشار آنکوتیک برای کشیدن مایعات از فضای بین سلولی به داخل سیستم عروقی بدن میشه. سیستم عروقی بدن تشکیل شده از چیه؟ سخرگ‌ها، شریان‌ها، وریدها، سیاه رگها. میکنم رگهای لنفاوی که برای متابولیسم بدن، متابولیزه شدن مواد. حالا اینجا مباحثم، فشار آنکوتیک برای کشیدن مایعات از فضای بین سلولی به داخل سیستم عروقی میشود. عروق جمع مکسره دیگه، سه نوع عروق رو براتون گفتم دیگه، خوردش نکن، نگو شریان اصلی، شریان کوچولو یا مویرگ، تقسیمات ایجوری نکن. اونا تو بحث آناتومی یا تشریح بدن انسانه. آناتومی لفظ فرانسوی، تشریح بدن انسان لفظ عربی. آشلاشش کنیم، این اصطلاح مکانیک هست، درست مؤمنم؟ حالا بعضی از بیمارستان های امریکا به ضخامت 1 میلیمتر هم برش عرضی زدن بدن انسان رو، هم برش طولی، و از هر میلیمتری عکس برداری دقیق کردن. اینه که میگم واقعیت دارم، یعنی بدن یک انسان متوسط القامه و متوسط السن از زن و مرد که مرده بوده و سالم بوده که مرده به مرگ طبیعی، 2 برش زدن، هم برش طولی هم برش عرضی، با ضخامت 1 میلیمتر. یعنی انشاءالله بعدنا هر وقت بخوام علم تشریح یا آناتومی بگم یه چیزایی میگم. به این دقیقی ها جاهای دیگه نیست ها، یادتون باشه، ولی در مرگ بر آمریکا هست. حالا خواستم بگم از باب تحقیق میتونی اونا رو نگاه کنیم. مؤمنا علم هر جا باشد به چنگ بیاورد، برادر سلمان فارسی، نگذار در دست دشمن باقی بمانه. خب یه چیزی گفتیم رد شدیم. توازن از یک ناحیه به ناحیه دیگر توسط الکترولیت های مانند سدیم که سبب ایجاد فشار اسموز یا فشار موئینگی جهت کشش مایعات به داخل سلول یا خارج سلول، و پروتئین موجود در خون که سبب ایجاد فشار آنکوتیک برای کشیدن مایعات از فضای بین سلولی به داخل سیستم عروقی می شود، تنظیم می گردد. باز منظم کننده ما نیاز به چی داریم؟ موازنه آب داریم. موازنه آب رو هم باز نقش چیه؟ پروتئین آشکار میشه. همچنان که خون به مویرگ ها میرود تو تقسیم 1 رگ، همچنان که خون به مویرگ ها میرود، فشار ایدروستاتیک، فشار ایدروستاتیک که در نتیجه جریان خون به عروق کوچکتر خونی ایجاد می شود، ایدروستاتیک، سرانجام موجب می شود که مایعات به فضای بین سلولی برن و سلول ها رو، یعنی سلول های زنده رو تغذیه کنن. عمری تو بدنت هست اصلا نمیدونست حالا زبان به ستایش خدا میگوشه یا نه. سبحان الله عما یصفون. پروتئین موجود در خون به خارج مویرگ ها نفوذ نمی کند، بنابراین سبب ایجاد فشار آنکوتیک و در نتیجه برگشت مایعات به داخل عروق خونی می گردد. وقتی میزان پروتئین پلاسمای خون کم شود، چنان که در کمبود پروتئین مشاهده می شود، آب کاملا به داخل جریان خون بر نمی گردد و در فضای بین سلولی جمع شده، سبب ایجاد ادما، ادم خیز یا چاقی یا ورم اعضا می شود. گاهی ورم در کل بدنه، گاهی در دست و پاست، گاهی ورم ها داخلیه، مثلا ادم قلبی، ادم کلیه که قبلا داروشم گفتم که کمک کنی به این که این آب در بین نسوج و بین فواصل مولکولی و بین رگ ها جمع نشه. چی گفتم داروشو؟ لوبیای سبز پخته به همراه پیاز تازه بخوریم. انواع ادم ها چاقی، خیز، ورم خوب میشه. چه ظاهری؟ کل بدن، چه عضوی دست و پا و چه داخل بدن، ورم قلبی، ادم قلبی و ادم کلیه خوب میشه. حاجا وقتی بدن شخص ورم میکنه، به قول امام صادق علیه السلام در بحث اوران که یکی از چیزهایی که ضد اورامه و ضد قرقره های شکمی و رودعیه، حبت سودا اشونیزه، سیاه دانه هست که اینو به همراه غذا بجوی و بخوری، هم ضد ورمه، انواع ورم ها، و هم ضد قراقره، ضد انواع قرقره های شکمی و رودعیه. حالا تو بحث ما این که بدن شخص خیز داره، چاقی داره، ورم داره، ادم داره، ادما، ای دی ام ای 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 اول انگلیس، این ادما که دکترای محترم قرص شیمیاییه، قرص شیمیایی فروزماید میدن، مثلا 50 میلی گرمی، شما با مصرف لوبیا سبز پخته شما این ورم‌ها رو خوب می‌کنید، همچنین با مصرف سیاه دونه به همراه غذا بجوی و بخوری، کلن ادم از بین میره. چرا؟ چون پروتئین گیاهی رسوندی. چون یکی از علتهای اصلی ادم و خیز در بدن کمبود پروتئینه. خیز یکی از نخستین علائم کمبود پروتئینه. خیز یعنی ادم، یعنی چاقی، یعنی ورم. این یکی از نخستین علائم کمبود پروتئین. چهارمین نقشی که پروتئین در بدن انسان داره اینه که پهاش خون رو خونسا نگه میداره. پهاش خون رو خونسا نگه میداره. یادتون باشه اینجا فرق میکنه با بحث فقهی در کتاب نکاح، که مثلا یک مردی یا یک زنی مثلا خونسا باشه، بعد بگی دو نوعه، خونسا مشکل است یا خونسا غیر مشکل است، با او فرق میکنه. اینجا بحث اینه که نقش پروتئین در بدن باعث میشه که پهاش خون خونسا باشه، یعنی نه فقط اسیدی باشه، نه فقط بازی باشه، نه فقط اسیدی باشه، نه فقط قلیایی باشه. پهاش خونت رو خونسا نگه میداره تا اعضا و سیستم‌های داخلی از تعادل بیرون نرند. نگهداری پهاش که حالت خونسا هست، پروتئین ها به عنوان مواد تامپون شناخته می شوند. و قادرن با اسیدها و بازها ترکیب شن. بلا تشبیه شبیه نوار بهداشتی هم که تو عادت ماهیانه اون خون زائده به خودش میگیره که لباساش متلوث نشه یا به جای دیگه سرایت نکنه، اینجا مثل تامپون عمل میکنه. پروتئین ها به عنوان مواد تامپون شناخته میشن و قادرن با اسیدها و بازها ترکیب شوند. وجود پروتئین ها در خون به جلوگیری از اضافه شدن اسید و باز که در هر دو صورت به فعالیت طبیعی بدن لطمه میزنند، این بدن رو از تعادل بیرون میبرند و باعث ایجاد بیماری میشن. حالا کمک به درمان قوی چیه؟ وجود پروتئین به مقدار لازم در خون که این گردش خون نقش سازنده داره و حفظ پی‌اچ خون میکنه به نوع خونسا که نه اسیدی فقط باشه نه بازی فقط. چون اگر اسید اوریک خونت بره به بالا، فشار خونت میره بالا، کلیات کم کار میشه، بعد رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل ایجاد بیماری MSU یا بیماری نقرس میکنه که تو روایات اهل بیت تذکر داده. پس ببین این که پهاش خون رو خونسا نگه داره چقدر مهمه، سه چهار تا بیماری نمیگیریم از ایسی اسید نره بالا، یعنی بلغم سیاه خونت بالا نره، یعنی نمک سمی خونت افزایش پیدا نکنه. نمیشه حفظ اسید اوریک خون و عدم افزایش اسید اوریک خون. یعنی کمکاری کلیه، یکیش اینه. آره پررنگ میشه. و اگر آب کم بخوره، نوشیدنی کم بخوره و نارسایی کبد داشته باشه، گاهی منجر میشه رنگش به رنگ خون. اینجا سریع باید برن سرم بزنن، بیمارستان برن سرم بزنن، اگر نه کبدش دوچار اشکال میشه. آره. و همچنین چیزای دیگه ای هست که مؤمنا انسان مبتلا میشه به چی؟ به دیالیز در آینده. ببخشید لفظان بد میشه چون سوال پرسید. اگر کسی خودشو نگه داره از حیث ادرار، در آینده نچندان دور مبتلا میشه به دیالیز. پس یادتون باشه این که در روایات اهل بیت داره حتی اگر بالای کوهان شتر نشستی و در بیابان رفت آمد میکنی و ترس داری از قطاع و طریق دزدان سر گردنه، میگه باز ادرارتو نگه ندار. بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون فیلم ها روشنه. گرفتین چی میگم؟ اینجا که شما تو محیط کار، تو محیط درس، هر جا که هستیم قرارداد صدام هست، توالت WC هست، پس به این مستحبات دین عمل کن. قبل از کار دستشویی برو، قبل هر وضو گرفتن دستشویی برو، شب قبل خواب دستشویی برو، وقتی که سلام علیکم خصوصی با ناموست داری، حضرت خانومت داری، دستشویی اول برو، بعد از سلام علیکم خصوصی استراحت کن 10 دقیقه رو به ساعتی استراحت کن، بعد دوباره دستشویی برو، بعد برو غسل جنابت کن. اینا خیلی مهمه. تو بحثای تخصصی اورولوژی حتی متخصصین درجیه که ما که بهترین نوع جراحی پروستات دارن و ایرانی هم. از ایران تا کانادا هم رفتن. حالا خواستم بگم مؤمنه چیه؟ مؤمنه همه شون متفق القول میگن ادرارتو نگه ندار، اگر ادرارتو نگه بداری در طول زمان مبتلا میشی به از کار افتادگی کلیه و محتاج به دیالیز میشه. میخوام دینتونو بگم چه دین خوبیه، با بیان آسان و روان هر کسی در هر سطح علمی باشه میفهمه. حالا متخصصین وقتی مراجعه به این روایاتو میکنن اصلا ما تو مبهوت میمونن، کی امام صادق فرموده، کی امام باقر فرموده، کی رسول الله امیرالمومنین فرموده. پس امت مرحومه اگر میخواد مرحومه باقی بمانه به کلامات معصومین ایمان داشته باشه و عملش بر طبق فرمایشات معصومین باشه. وقتی مقدار باز شما چی فهمید؟
کلیه که دیالیزی شده آیا قابلیت برگشت؟
بله بله، اگر سلولای بنیادی کلیه رو فعال کنید که سلولهای جدید جایگزین بشه و همچنین بتونید گلومرولهای هشلوب کلیه رو برگردونید که مسئول تصفیه خون هست، که خون کسی دارای اوره و کراتین دارای بلغم سیاه و نمک سمی خون و فسفات ازوته است میاد تو کلیه تصفیه بشه توسط گلومرولهای کلیه و خون تمیز برگرده تو گردش خون و اوره و کراتینش از طریق هشلوب کلیه وارد لگنچه حالب و سپس مثانه و پیشابراه بشه و خارج بشه. حالا اینجا یکی گل بهار نارنج، یکی عسل گرم. حالا اینجا باید ببینیم که مؤمنا قند خون داره یا نه، فشار خون داره یا نه، چربی مضر خون داره یا نه، اندام های حیاتیش تخریب شده، کمکار، نارساس یا نه، یه چکاب کامل باید بشه.
معمولا اینه که پس خواهد شدیم
بفرمی چشم. درود بر خلبانا قهرمانا ای امید خلق ایران. آخه پرسشگر خلبان بود خانمیم تو مباحث خودم. از آسمان میایم مؤمنات تو رگای خونی. حالا مؤمنات گفتیم حفظ تعادل اسید و باز، اسیدی و قلیایی خون، یعنی پهاش خون خونسا باشه. این نقش پروتئین یک نقش سازنده است در حفظ تعادل اسید و باز در خون مؤمنا. حالا قسمت باز، وقتی مقدار باز یا قلیایی خون زیاد بشه، پروتئین مانند یک اسید عمل میکنه. این به اصطلاح علمی میگیم مهندسی معکوس. با دستورهایی که از دیسپاتچینگ یا کنترل‌های مرکزی میگه، با نوع مهندسی معکوس حالا تولید چی میکنه؟ مثل یک اسید عمل میکنه تا باز اضافی رو خونسا کنه، یعنی تا قلیای اضافی خون رو خونسا کنه. برعکس وقتی اسید اضافی در مایعات خونی پدید میاد، پروتئین خون مانند یک باز عمل میکنه، مثل یک قلیایی عمل میکنه و اسید رو خونسا میکنه. از این رو پروتئین پلاسمای خون نقش مهمی را در کمک به خونسا نگه داشتن بدن از برای سوخت و ساز طبیعی، یعنی متابولیزه شدن مواد تو مبحث متابولیک، برای سوخت و ساز طبیعی سلولی لازم است. این خونسا نگه داشتن خون برای سوخت و ساز طبیعی سلولی از لوازم این پروتئین این نقش ایجاد میکنه. حالا من میخوام دریافت پروتئین از گیاهان میشه، حبوبات، غلات میشه، ولی نباید از پروتئین حیوانی فراموش کرد. اون جایی که ذبح حلاله، گوشت حلال طاهر طیبه و به شعله غیر مستقیم حرارت مغز پخ شده، حالا هم تولید خون سالم، تأمین ویتامین های بی مخصوصا B5 و B12، ضد کمخونی آنمی فقر آهن، ضد کمخونی کشنده فقر ویتامین B12 و همچنین قوت بدن رو زیاد کنه و همچنین خون به چهره بیان و همچنین مانع بداخلاقیشه، مانع عذاب نفسشه. فلاسفه در بحث این که نفس انسان چیه 45 قول دارم، اینم قابل از حوزه مشهد و قم، که این ماهیت نفس چیه. 45 قول فلاسفه دارم، فلاسفه در بیان ماهیت و تعریف نفس انسانی 45 قول دارن، کدومش حقه؟ یه مؤمنه گیت گیت جک میزنی. حالا با رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت میتونیم ماهیت هر چیز رو به دست بیاریم، زیرا معصوم علیه السلام شاهد بر ظاهر و باطن هر مخلوقی. بیشتر نمیخوام پیچش زیاد کنم، هر وقت حکمت و فلسفه گفتیم یه چیزی میگم، رئیس میگه وقت تمومه، منم گلون خوش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.